بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، یک دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب، بحث در فروعات ماهیت نداشتن واجب الوجود بود. آخرین فر و نتیجه‌ای که علامه بیان می‌کنن بحث ضرورت واجب است، که ضرورتش ضرورت می‌فرماین ازلی است. ازلی به همون معنا که عرضم به خدمت شما، با اون خود وجود برای واجب و صفات واجب برای واجب، البته الان بحث ما در وجوده، به حیثیت اطلاقیه برای واجب ثابته، یعنی نه حیثیت تعلیلیه داره و نه حیثیت تقییدیه، که در حقیقت اون طبق توضیح برخی از بزرگواران که علامه مصباح رحمت الله علیه فرمودن، اینجور جهت حیثیت تقییدیش نفی میشه بر اساس اینکه واجب الوجود ماهیت نداشته باشه، این حیثیت تقییدیه پس نداره، و حیثیت تعلیلیش هم از همون که بالاخره بحث واجب ذاته از اون فرمودن استفاده میشه. خب، ولی این قبلا هم ابتدای همین فروعات هم همین نکته رو علامه بیان کردن، الان دو مرتبه اینجا همون رو تکرار کردن که من وجهی برای تکرارش نمی بینم. حالا برخی از اساتید گفتن اونجا در
تکرار کردن
همون ابتدای فروعات، در همین جا، در نه در همین
سر اول،
بله
جمله گفتن،
بله اونجا برخی اساتید گفتن اونجا بیشتر مد نظر در حقیقت اون فرع اول رو محتواشو این دونستن که میخوان نتیجه بگیرن که اعلی المراتب تشکیک واجب الوجود به ذاته، و اونجا اون قسمت اول که بخوان بگن ضرورت ازلیه دارد و این حرفا مد نظر علامه نبوده. خب، بنابراین دو تا فرع علامه در این فصل دارن، دو تا نتیجه. یکی این که لازمه این که واجب الوجود ماهیت نداشته باشه، چیستی نداشته باشه، و به اصطلاح ماهیت و انیت و اینه که اعلی المراتب تشکیک باشه، این یک فرع و این یک نتیجه. و دیگری این که ضرورتش ضرورت ازلیه باشه، چون وقتی میگید ماهیت نداره یعنی حیثیت تقییدیه نداره، به حسب اون وجوب به ذاتش هم که حیثیت تعلیلیه نداره، وقتی که این دوتا نفی شد، این همون معنای حیثیت اطلاقیه هست که مساویس با ضرورت ازلیه. و ضرورت ازلیه هم در مورد این، الان به بحث ما میگم مربوط نیست، چون بحث ما درباره وجوده، اما بخوایم به عنوان اطلاعاتمون زیاد بشه، ضرورت ازلیه هم در مورد وجود واجب مطرحه، یعنی اونجا که وجود رو بر واجب حمل میکنی به ضرورت ازلیه بر واجب حمل میشه. و هم بحث اوصاف، یعنی واجب الوجود به ذات عالمون به ضرورت الازلیه، همطور که واجب الوجود به ذات موجودون به ضرورت الازلیه، واجب الوجود به ذات عالمون قادرون حیون به ضرورت الازلیه. بعد علامه به این مناسبتی که بحث ضرورت ازلیه مطرح میشه، دو مرتبه یک توضیحی، البته با یک مطالب، یک ریزکاری های اضافی، دو مرتبه این ضرورت ها را توضیح میده، که وقتی میگیم ضرورت ذات ضرورت ازلیه هست، یعنی ضرورت ذاتی نیست، ضرورت وصفی نیست، دو مرتبه با یک سری دقت های بیشتری میاد اینها رو توضیح میده، که حالا دیگه یه مقدار این عبارت رو بخونیم تا به اون قسمت برسیم. وقد تبین ایضا، همچنین روشن شد که ان از ضرورت الوجود للواجب بالذات، ضرورت وجود برای واجب بالذات. ببین الان بحث ما در وجوده، ولی اینجوری نیست که ضرورت ذاتی منحصر باشد در بحث وجود، بلکه اوصاف واجب بالذات هم نسبتشون با واجب ضرورت ازلیه داره. ضرورت وجود برای واجب بالذات ضرورت ازلیه هست، ضرورتون ازلیتون لا ذاتیتون ولا وصفیتون، نه ذاتیست و نه وصفیست. الان دیگه به همین مناسبت علامه وارد میشه بگه ضرورت ازلی چیست، وصفی چیست، ذاتی چیست. فإن من الضرورت ماهی ازلیتون، یکی از ضرورتها اون ضرورتیست که ازلیست، و هیه ضرورت و ثبوت محموله للموضوع به ذاتهی، اون جاییست که ضرورت داشته باشه ثبوت محمول برای موضوع، اونم به سبب همون ذات موضوع. خب حالا به ذاتهی یعنی چی؟ یعنی من دون ای قید و شرط، هیچ گونه قید و شرطی در کار نیست، نه حیثیت تغییریه دارد، نه حیثیت تعدیلیه دارد، نه حیثیت حینیه دارد که گفتیم این هست، نه واسطه در عروض دارد، نه واسطه در ثبوت دارد، یا همه به من دون ای قید و شرط. الان در مورد ضرورت ذاتیه ما میرسیم که اونجا ما حیثیت تعلیلیه نداریم، حیثیت تقییدیه نداریم، اما حیثیت حینیه داریم. یعنی یک اونجا اگر در ضرورت ذاتیه اگر یه محمول برای موضوع ثابته، حیثیت تعلیلیه نداره، تقییدیه نداره، اما حیثیت حینیه داره. یعنی یک وجودی وجود اونجا باید به عنوان ظرف ثبوت موضوع ملحوظ باشه، وجود به عنوان یک ظرفی هست که در اون ظرف این موضوع ثبوت پیدا کنه، وقتی ثبوت پیدا کرد دیگه خود به خود اون محمول برای اون موضوع ثابت میشه. وجود به عنوان یک ظرفی باشه تا یک اربعه و چهاری ثبوت پیدا کنه، اما همین که چهار ثبوت پیدا کرد عرضم به خدمت شما دیگه اون زوجیت هم خود به خود برای ثابت میشه، دیگه حیثیت تعلیلیه نمیخواد، حیثیت تقییدیه نمیخواد. اما در ضرورت ازلیه حتی همین حیثیت حینیه رو ما نمیخواییم. چرا نمیخواییم؟ چون ذات موضوع شما وجوده دیگه، دیگه ظرفی به نام وجود نمیخواد، خود عین وجوده، عین وجوده. وقتی عین وجود بود دیگه به این نیاز نداره. اما در ضرورت ذاتیه اونجا عرضم به خدمت شما، اونجا که نسبت به ماهیات مثال میزنن میگن اونجا چی میخواد؟ حیثیت حینیه میخواد، یعنی وجود به عنوان ظرفی باید باشه تا موضوع ثبوت پیدا کنه. که بخوام این ظرفیت رو ما خوب متوجه بشیم به همون بیان ملا هادی رو کنم، شاید چند بار خدمتتون عرض شده، اینکه چون فرمودن اگر فرزند در عدمستان چاری باشه، اون چار زوج یا فرده؟ زوج. یعنی اگر به فرض محال، این که ما قبول نداریم، میگیم این حرف اشاعون حرف معتزله رو قبول نداریم که ماهیات ممکنه ثبوت دارن بلا وجوده، نه این قبول نداریم، نه فرزند به فرض محال، فرض محال که محال دید. فرزند اگر در عدمستان این چهار میتونه ثبوت پیدا بکنه، بدون وجود ثبوت داشته باشه، اون زوجیتش هم براش ثابت هست. ولی در ضرورت ازلیه شما عرضم به خدمت شما دیگه وجود به عنوان ظرف و به تعبیر حیثیت حینیه لازم نیست باشه. که ضرورت ازلیه در حقیقت گفتم همون باید بگیم به حیثیت اطلاقیه مطرحه، حیثیت اطلاقیه، یعنی هیچ گونه قید و شرطی نیست. که قولنا الواجب و موجودون به ضرورت، مثل قول ما که میگیم واجب موجود است به ضرورت، این ضرورت ضرورت ازلیه است. که برخی تعابیرم عرض شد که میگن ضرورت ذاتیه ازلیه، یعنی ضرورت ذاتی رو دو قسم میکنن، میگن یک ضرورت ذاتی ازلی داریم، یک ضرورت ذاتی غیر ازلی داریم. و منها یکی از اون ضرورت ها ضرورت ذاتیه، اون ضرورت ذاتی است. و هی از ضرورت و ثبوت المحمول لذات الموضوع مع الوجود لا بالوجود. اون ضرورت ثبوت محمول است برای ذات موضوع، البته مع الوجود، در جایی که وجود وجودی اون موضوع وجود داشته باشد، به عنوان اینکه این وجود ظرفی باشد که اون موضوع در اون ظرف ثبوت پیدا بکنه تا بتونه اون محمول رو خود به خود بپذیرد. لا بالوجود یعنی این وجود نقش واسطه را ندارد در ثبوت اون محمول برای اون موضوع. این وجود نه حیثیت تقییدیه هست و نه حیثیت تعلیلیه، هیچ کدوم نیست. بله نه، نه حیثیت تعلیلیه هست نه حیثیت تقییدیه در ثبوت محمول. الان همین تأکید کرده، همین که موضوع ثبوت پیدا کرد اون محمول خود به خود میاد به این موضوع هم میشه و برای این موضوع ثابت میشه. لذا در اونجا ما نه حیثیت تعلیلیه داریم نه حیثیت تقییدیه داریم. این وجود نه حیثیت تعلیلیه هست نه حیثیت تقییدی هست، اون فقط همون حیثیت حینیه هست. این گونه هست، ظرفی است که اون موضوع ثبوت پیدا کنه، اما این وجود نقشی در ثبوت اون محمول برای موضوع نداره. تا اربعه آمد، تا چهار ثبوت پیدا کرد، خود به خود اون زوجیت برای ثابت میشه. که خب اینو علامه میفرماید در حقیقت داره به تعبیر این مصادیقش رو، حالا اگه ما نخواهیم منحصر تو اون مصادیق بکنیم، علامه میگه این به دو نحوه، گاهی اوقات موضوع علیت دارد نسبت به محمول، یعنی این محمول از خود موضوع میجوشه و این موضوع علت اون محمول، مثل همین بحث مثالی که میزنیم، مثل عرضم به خدمت شما زوجیت نسبت به اربعه، این زوجیت معلول اون ذاته، یعنی ذات اربعه علتون به این زوجیه. یه وقت هم از رابطه علیت وجود ندارد، اونجایی که شما میگه الانسانو انسانون به ضروره، یا میگه الانسانو ناطقون، الانسانو حیوانون، عرضم به خدمت شما. خب طبق بی مبنای علامه این سه تا حمل چی هست؟ حمل اولیه، چه اونجا که میگه الانسان و انسانو، چه اونجا که میگه الانسان و حیوانون، چه اونجا که میگه الانسان و ناطقون، چه اونجا که میگه الانسان و حیوانون، همه اینا حمل اولی است. و در حمل اولی یعنی چی؟ اینا ذاتن یه چیز هستن. حمل اولی اقتضا میکنه موضوع و معمول اصلا یه چیز هستن. اختلافشون به چیه؟ به یک اختلافشون اعتباری است. خب اگه یه چیز هستن دیگه علیت یک شی نسبت به خودش معنا ندارد، لذا اونجا دیگه علیتی در کار نیست. در اونجایی که بحث زوجیت، اونجا علیت معنا داره، چون بالاخره زوجیت یه چیزی غیر از اربعه است، زوجیت غیر از چهاره. اما در اونجایی که میگه الانسان و انسانون، دیگه اگه بخواد علیت قائل بشید یعنی یه شیء علت خودش باشه که معنا نداره. یا اونجا که میگه الانسان و حیوانون، طبق مبنای علامه حمل حیوان بر انسان هم چیه؟ حمل اولیه، یعنی اینجا باز ثبوت شیء به نفسه میشه. اونجا که میگه الانسان و ناطقون، اونجا هم حمل اولیه داره، میشه ثبوت شیء به نفسه. و بین شیء و نفس شیء که علیت معنا نداره. این ضرورت ذاتی اهم از اینه که رابطه علیت باشد بین موضوع و محمول یا رابطه علیت نباشه. و اگر بخوایم به یک بیان دیگه تو فضای ماهیات بگیم، در سه جا هست که ضرورت ذاتیه رو داریم. اونجایی که ذات رو شما بر ذات هم میکنید، میگید الانسان و انسان. اونجایی که بعض و ذات رو هم میکنید میگید الانسان و حیوان، الانسان و ناتوان، و اونجایی که لازم ذات رو برش هم میکنید میگید الانسان و ممکنون، الاربعت و زوجتون
مساویت رو قایمت. این چیه؟
بله، اون همون مثل همون مثال چیه؟ زوجیت نسبت به اربعه، که این تساوی از همون مثلث ناشی میشه.
جمع لازم ذات میشه.
بله لازم ذاته، لازم ذات. خب سواءن کان ذات الموضوع علتا للمحمول، دیگه فرقی نمیکنه ذات موضوع علت برای محمول باشه، که قولنا کل مثلث، هر مثلثی فان زوایاه زوایاه الثلاث مساویت لقائمتین به ضروره، هر مثلثی همانا زوایایش زوایای سگانهش مساویس با دو تا قائمه، این همون 180 درجه. 180 درجه
من در انسان ممکنون هم مثل همین موضوع علت محمول.
بله علتش دیگه، علتش به ضروره. عرضم به خدمت شما این ضرورت، ضرورت ذاتیه هست. فإن ماهیت المثلث علت للمساواه، این ماهیت مثلث علت میشه برای مساواه، که اینا ما قبلا هم بیان بو علی رو دیروز بود پریروز بود اشاره کردیم، که اون در فضای سنخیت میگه که چی؟ الوجود علت للوجود و العدم علت للعدم و الماهیت علت للماهیه. الان اینجا ماهیتی علت شده برای ماهیت، مثلا میگه چهار یه ماهیت، زوجیت هم یه ماهیت، به این صورت. خب حالا اینجا یک میگم اون اذا کانت موجودتن، البته ماهیت مثلث علت برای مساوات، اذا کانت اون ماهیت مثلث موجود، یعنی اشاره باز به همون حیثیت حینیه میکند، یعنی اگر این مثلث در ظرفی به نام وجود ثبوت پیدا کرد، یه اثری از او، یه اثری دارد، یه معلولی دارد به نام مساواتش با مساوای مساوی بودن زوایاش با 180 درجه. او لم یکن ذات الموضوع علتا لثبوت المحمول، یا ذات موضوع علت برای ثبوت محمول نیست، که قولنا کل انسان انسان به ضروره او حیوان او ناطق به ضروره، مثل این مثال هر انسانی انسان است به ضروره. خب انسان انسان است، ولی علیت بین انسان و انسان معنا نداره، یا اونجا که حیوانون اونجا که ناطقون. خب ببین نسبت به این سه تا مثال علامه چی تعبیر میکنه؟ میگه فان ضروره ثبوت الشیء لنفسه به معنا عدم انفکاک حال الوجود. در مورد هر ستا تعبیر میکنه ضرورت ثبوت شی برای خودش. چرا این حرف رو میزنه؟ چون مبناش اینه که اونجایی که میگه الانسان و حیوانون، الانسان و ناتون، اونجا حمل اولیه. اگه حمل اولی شد اینا یه چیزن دیگه، بس ثبوت شی برای نفسه، علیت معنا نداره. بله بله مشهور شایع میدونن دیگه بین انسان و ناطق، مگر حمل شایع
بدونیم ضرورت ذاتیه نمیشه؟
بله
شایع بدونیم ضرورت ذاتیه نمیشه.
چرا ضرورت ذاتیه میشه؟ اما این تعبیر رو ما میگیم ضرور، فان ضرورت ثبوت شی دیگه لنفسه نیست، وگرنه من که گفتم لازم ذات، خود ذات، بعض ذات، هر کدومه که بر ذات هم بکنی این چیه؟ ضرورت ذاتی. ذات کافیست دیگه، ملاک همونه که ذات کافی باشد برای شما. همون انسانه که در نظر بگیری، انسان اگه همین که ثبوت پیدا کنه دیگه حیوانون ناطقون. ولی این تعبیر علامه که فرموده فإن ضرورت ثبوت الشیء لنفسه، این که سه تا مثال رو از باب ثبوت الشیء لنفسه حساب کرده، بر چه اساسه؟ بر اساس اون مبناش هست که رابطه فرد با ارزم نو را و رابطه جنس با نو رو چی میدونه؟ حمل اولی میدونه. خب فإن ضرورت از ثبوت شی لنفسه، ضرورت ثبوت شی برای خودش معناش چیه؟ معناش عدم الانفکاک از حال الوجود. اینجا اگر بگیم ضرورت داره ثبوتش برای نفسه، به معنی علیت دیگه نیست. به چه معناست؟ به معنای عدم انفکاک است در حال وجود، یعنی در حالی که یک اون ماهیت در ظرف وجود ثبوت داشته باشه، دیگه از خودش و جنسش و فصلش که همه اینا رو علامه نفس اون شی حساب میکنه، دیگه انفکاک پذیر نیست. من دون ان یکون الذات علتا لنفسه، بدونی که اون ذات علت برای خودش باشد. خب ضرورت وصفی هم که روشنه، یعنی این محمول، این محمول برای اون موضوع ضرورت داره، به شرط اینکه اون موضوع شما چی داشته باشه؟ یک وصفی داشته باشه. حالا اون نقطه اضافی که اینجا این داره علامه، اینجا باز هم حیثیت حینیه رو هم میخواهد. یعنی اینجا الانسان الکاتب، الانسان الکاتب متحرک الاصابع بالضرور مادام کاتبن، دو حیثیت میخواد. یک حیثیت تقییدیه میخواد، انسان مقید به کتابت متحرک الاصابع، یکیم حیثیت حینیه میخواهد. یعنی در یک ظرفی، اگر در یک ظرف، یعنی این اینجا بازم وجود حیثیت تعدیلیه نیست، وجود حیثیت تقییدیه نیست، بلکه وجود چیه؟ وجود توی یه ظرفیه که در اون ظرف انسان با وصف کتابت اگر ثبوت پیدا کند، دیگه متحرک الاصابع بودن برای چیه؟ ضرورت دارد. و منها ضرورت وصفیه و هی ضرورت و ثبوت المحمول للموضوع به وصفه مع الوجود لا بالوجود. و اون یکی از اون ضرورت ها ضرورت وصفیه است، و اون ضرورت ثبوت محمول برای موضوع است با وصف اون موضوع مع الوجود، یعنی باز وجود ظرف بگیر، لا بالوجود. وجود رو حیثیت ارزم به خدمت شما تقییدیه و تعلیلیه نگیر، حیثیت حینیه است. فقط ظرفه که اگر در اون ظرف انسان با قید کتابت ثبوت پیدا کرد، اون تحرک اصابع براش ثابته. که قولنا کل کاتبه، که کل کاتبه قبلا هم ما گفتیم، یعنی کل انسان کاتب. یعنی اینجا میخوام بگیم موضوع به وصف، یعنی اینجا یه انسانی هست، الذی کاتب، کسی که قید وصف کتابت داره. کل کاتب متحرک الاصابع به ضروره مادام کاتبن، مادامی که اون کاتب باشد. هر کاتبی متحرک الاصابع از انگشتاش حرکت میکنه به ضرورت مادام کاتبن. فقط تقدمت الاشاره الیها، قبلا هم اشاره بهش شد که اینجا الان دیگه اون وقت این عبارت رو شما بیذارید در کنار اون فرع اول و دوم اصالت الوجود، که اینجا اگر اونجا رو ما اون وجود را حیثیت تقییدیه بدانیم، و اینجا و منها این ضرورت ذاتی که اینجا علامه گفت با اونجا جمع نمیشه، مگر باز اونجا توجیهات آقای فیاضی رو بکنیم. عرضم به خدمت شما، علوین اینجا تصریحا علامه میگه این، عرضم به خدمت شما، این وجود اینجا ظرف است و وجود حیثیت تعلیلیه نیست، حیثیت تقییدیه نیست. اما اونجا به حسب ظاهر عبارت لولا توجیهاتی که برخی اساتید کرده ام، این بود که وجود در همین ثبوت ذات برای ذات، در همین ثبوت بعض ذات برای ذات، در همین ثبوت لازم ذات برای ذات، وجود نقش حیثیت تقییدیه رو داره. خب فصل، عرضم به خدمت شما، فصل سوم هم تمام شد، وارد فصل چهارم میشیم. فصل چهارم درباره این قاعده است که واجب الوجود به ذات، این واجب الوجود من جمیع الجهاته، که خب این هم در فضای فلسفه مشا مطرح شده، ابن سینا به این پرداخته، و صدرا هم شاید گفته می شود که در اسفارد ایشون خیلی مفصل به این موضوع می پردازد، تا هم جلد یک. عرضم به خدمت شما این بحث رو ایشون دارند که خب یکی اینی که ما اول این رو بشناسیم، یعنی این قاعده رو معناش رو بدونیم و بعد براهینش رو و لوازم و نتایجش رو. خب واجب الوجود به ذات عرضم به خدمت شما که خب روشنه دیگه، واجب الوجود به ذات یعنی چی؟ خب این واجب الوجود این همون چیه؟ این همون ماده است. واجب الوجود همون ماده که آقا علامه از او تعبیر میکنه. من جمیع الجهاد، جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی صفت. خب عبارت معناش چی میشه؟ واجب الوجود به ذات نسبت به همه صفاتش چه جهتی دارد، چه ماده‌ای دارد، چیه؟ همون وجود، واجب الوجود است، یعنی ضرورت ازلیه دارد. یعنی اونجا که میگه الواجب و عالمون، الواجب و عالمون چه رابطه‌ای دارد بین عالم و واجب؟ چیه؟ ضرورت ازلیه، وجوب به ذات و ضرورت ازلیه حاکمه.
میتونیم بگیم ثبوت همه اوصاف واجب برای واجب
ضرورت ازلیه. بله همین میتونیم بگیم، ثبوت همه اوصاف عرضم به خدمت شما برای واجب چی داره؟ همون ضرورت ازلیه داره. که اینجا به نظر میرسه ظاهر این عبارت همین باشه و این که ما بخوایم احتمال بدیم که بقیا میگن این من جمیع الجهات عرضم به خدمت شما اون جهات رو این برخی همین اینجوری گفتن میتونیم معنا بکنیم، ولی به نظر من این خلاف ظاهره. حالا نمیدونم مثلا بگم نگم که گفتن جهات یعنی همون جهت،
جهت
ماده. اون وقت چجوری تفسیر میکنن؟ میگن این واجب الوجود به ذات، خب شما واجب الوجود یه جا واجب الوجود به عنوان موضوع که این واجب الوجود خب چیزهای محمولات زیادی رو به او هم میکنید، به حسب هر محمولی یه جهتی در موردش معنا داره. حالا ما میخوایم بگیم در تمام این محمولات اون جهات چیه که بشه من جمیع الجهات، یعنی تمام جهات حق تعالی در تمام محمولاتی که داره وجوب به ذات. محتوا چنان تفاوتی محتوا نمی کنم، بحث چیه؟ بحث تعابیره که ما این جهات را به بنی صفات بگیریم، که این رو اگه ما به بنی صفات بگیریم این اون وقت نکات بیشتری استفاده میشه. ولی خب بله نه اصلا محتوان بله من اون خطای بنده بود، محتوان هیچ فرقی نمی کنند، دوتا کاملا یکی هستن، ولی فقط یه تو واجه جهاته که واجه جهات بنای اوصاف باشه یا واجه جهات به معنی چی باشه؟ به معنی همون جهت باشه. ولی خب حرفش یکیه، وقتی میگه من جمیع الجهات لازمش چیه؟ یعنی هر محمولی را که برای واجب هم میکنی که بین اون محمول و اون واجب جهتی و ماده‌ای که در حقیقت جهت یعنی ماده است، بازم چون که علامه چند جا داشت که جهت میگفت ولی مراد ماده هست، چون ما گفتیم فیلسوف به اون رابطه نفس الامری کار داره، به جهتی که تو قضیه که بیان میشه کاری نداره. شما هر محمولی را که به واجب نسبت میدید، خب اون محمول با اون واجب یه نسبتی داره، اون نسبت یه ماده ای دارد، اون مادهش میگیم وجوب به ذات ضرورت ازلی است. این فقط یه واژه جهاته که ما چجور معنا بکنیم، که ظاهر این است که عرضم به خدمت شما بگیم این جهات همون صفات باشه، یعنی جهت که میگن از این جهت، یعنی از این حیثیت، از این صفت.
هر محمولی که میگیم منظور محمولی که صفت واجب.
خب حالا ببینیم، بله یعنی اینجوری تعبیر میکنن، هر محمولی که برای واجب ممکنه بالامکان العام باشد برای ضرورت ازلیه داره. خب وقت من جمیع الجهات یعنی چی؟ یعنی چه میخواد اوصاف ذاتی باشه، چه میخواد اوصاف فعلی باشه، چه میخواد صفات ثبوتی باشد، چه صفات سلبی باشه. هر چیزی رو که شما ارزم به خدمت شما میتونی به واجب حملش بکنی، خب شما میتونی به واجب هم بگی الواجب و خالقون، میتونی بگی یا نمیتونی بگی؟ خب یعنی پس چی؟ رابطه خدا با خالقیتش چیه؟ ضرورت ازلیت، وجوب به ذات و به تعبیر ضرورت ازلیت. اون وقت لازمش چی میشه؟ عالم میشه قدیم. لذا در اون اختلافی که فلاسفه با متکلمین دارن که متکلمین میگن عالم حادث است، اما فیلسوف میگه عالم قدیمه، فیلسوف یکی از دلیل‌های فیلسوف چیه؟ همین عرضم به خدمت شما همین قاعده هست و من لذا در اسفار هم همینو تفریع کرده. در اسفار جلد 1 اونجا گفته که اصلا اینکه فعل حق تعالی قدیم هست و از همین قاعده در آورده. خب در چه صورت فعل حق تعالی قدیم میشه؟ در صورتی که بگید رابطه فعل حق تعالی با حق تعالی رابطه وجوب به ذاته، رابطه یاردم به خدمت شما ضرورت ازلیه هست، که این خب ارزم به خدمت شما محل اختلاف فلاسفه و متکلمین و شاید بین خود فلاسفه محل اختلاف باشه. خب حالا اینجا من ارزم به خدمت شما در اسفار وقتی که به شرح اسفار علامه مصباح مراجعه و اون وقت به شرح اسفار آیت الله جوادی آمدین رحیق محمد می‌بینیم این بزرگواران در تفسیر این قاعده با هم اختلاف دارن. یعنی علامه مصباح قشنگ همین تفسیری که تا الان من کردم از عبارت ایشون قشنگ به دست میاد. اصلا خود همین نقطه که گفتم شد تو شرح اسفار آورده، همین که از این قاعده قدیم بودن عالم به دست میاد. اما آیت الله جوادی آملی ایشون فرمودن که ارزم به خدمت شما ما نسبت به اوصاف فعلی خدا نمیتونیم این قاعده رو جاری بکنیم، چون اونا گاهی هستن گاهی نیستن. همین تعبیر ایشون دارم من نوشتم، از گاهی هستن گاهی نیستن. بله میگه مگر اون جامع اوصاف رو در نظر بگیریم. خب جامع اوصاف یعنی چی؟ جامع اوصاف فعلی یعنی چی؟ خب آدم فکر میکنه مثلا بگیم خب ها مثلا فیاضیت خدا، نه بعد میبینیم تفسیر میکنه به معنی قدرت. قدرت جامع همه اوصاف فعلی. خب قدرت چیه؟ قدرت صفت ذاته. یعنی این چی میگه؟ یعنی میگه اگر صفات فعلیه رو برگردونیم همه رو به قدرت، یعنی صفت این بحث تو عقاید داشتید دیگه که میگن صفات فعلیه رو میشه به صفات ذاتیه برگردون، میگن بله. خالق نگیم، بگیم قادر بر خلقت. رازق نگیم، بگیم قادر. خب اون وقت اینم مطلب عوض نکرد که، یعنی دقیقا شما میگید ما صفات فعلیه رو اگر برگردوندیم به صفات ذاتیه، به قدرت که صفت ذاتیه، یعنی طوری معنا بکنیم خالقیت که بشه صفت ذات، اونم بله نسبت به حق تعالی ضرورت ازلیه داره. ولی اونی که بالاخره انسان استفاده می کند و عرضم به خدمت شما از همون تفریعاتی که در نسبت به این قاعده می بینیم دارن، می بینیم این در مورد صفات فعلی حق تعالی مطرحه. مثلا وحدت تجلی را صدرا از همین قاعده در آورده، لا الواحد و لا یستر عنه الا الواحد از همین قاعده در آورده، یا اون قدیم بودن فعل و از همین در آورده. لذا عرضم به خدمت شما اینجا به نظر میرسه حداقل ما میگیم صدرا داره اینه میگه. حالا ببینیم علامه هم ظاهر این تعبیر اگر اون جهات را به معنی صفات بگیریم، خب جمع محلا به ال اقتضای عموم میکنه دیگه، خود تعبیرم اقتضا میکنه. حالا ببینیم از علامه هم تصریحاتی عباراتی هست که ما علاوه بر اینکه به این ظاهر تمسک کنیم، ظاهر عموم، بیایم ببینیم مثلا یه تصریحاتی هم هست که تو ادامه. این یک تفسیر در مورد این قاعده. بحث بعدی نسبت این قاعده با یک قاعده دیگر است. ما یه قاعده دیگر داریم ارزم به خدمت شما که از اون تعبیر میشه به صدرا در اسوار تعبیر میکنه به فرع این قاعده، یعنی این واجب الوجود، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات، میگه این اصل، این یه فرعی داره. اون فرع چیه؟ میگه اون فرع اینه که واجب نسبت به اون چیزی که آن اوصافی که براش ممکنه به امکان عامه حالت منتظره نداره. اینجور نیست که واجب یه چیزی رو نداشته باشه منتظر باشه که اینو دارا بشه، نه، این در مورد واجب. بعد صدران میگه شما اینا رو با هم اشتباه نگیرید، نگید این دوتا قاعده یکیه، بلکه این لازمه اونه و باید بگیم لازمه عامش هست، لازمه عامش هست. خب مثل بگیم انسان لازمش چیه؟ حساسیته. اما حساسیت، حساس بودن، متحرک بالاراده بودن، این لازمه عام انسان ها، فقط تو انسان، ولی بالاخره از انسانیت شما میتونید نتیجه بگیرید. زید انسانه، میگم خب اگه انسانه متحرکن بالاراده هست، این لازمه رو داره. ولی این لازمه عام، این اون ساحل هم این رو داره. الان هم ما میگیم اگر میگید واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع جهات، این حالت منتظره نداره، اینجوری که یک وقت رو نداره بعدن بخواد دارا بشه، میگیم این اختصاصه، این لازمه اختصاص به واجب نداره. این لکل مجرده اینجوری هست، هر مجردی این گونه است که حالت منتظره نسبت به آنچه که میتواند دارا بشه اونو دارا بشه رو نداره. هر چیزی که براش ممکنه، که اینجا دیگه در مورد وقت مجرد غیر واجب میگی، میشه ممکنه به امکان خاص. این جبرائیل هر چیزی که میتونه داشته باشه از همون روز اول خلقتش داشت. اینجور نیست که بخواد بره تلاش بکنه، عبادت بکنه و که برسه به اینها، نه، از همون اول ما من نا الا ولو مقام معلوم. این همون جبرائیل به دنیا آمد و جبرائیل هم از دنیا میرد و جبرائیل هم محشور میشه، حتی به اون ظاهر آیات و روایات که میگه اینا مرگ دارن دیگه، تو نهایت دنیا، آخر نهایت آخر نهایت دنیا، اون وقت عزرائیل جان همین جبرائیل و میکائیل اینا رو میگیره و نهایتا میگه جان، مثلا طرف برخی روایات جان عزرائیل میگیره، حالا مردن اونا به چه معناست و اینا در جای خودش. حالا به هر حال الان ما خواستیم یک لطیفه ای بگیم، حالا لطیفه بنابراین منظور امر نه لطیفه، نه چیزی بدن خیلی خنده دار، منظور یک لکته ای گفتیم ظریفی به مناسبت بگیم. حالا به هر حال یعنی جبرئیل اینجوری کم نه اون کمالی رو نداشته باشه بخواد به دست بیاره. چرا؟ چون اون کم، این که بخواد کمالی رو کسب بکنه، یک کسی کمالی رو ندارد بخواد کسب بکنه، این معناش چیه؟ معناش که من استعداد این مجرد استعداد اون کمال داره، بعدن اون کمال رو به دست بیاره. خب استعداد کجا مطرح میشه؟ استعداد باید یه ماده ای باشه، یه حرکتی باشه، یه تحولی باشه. تو اون فضا عرضم به خدمت شما این استعداد معنا دارد و اونا که وقتی مجردن ماده ندارن دیگه استعداد معنا نداره. خب حالا یه مقدار باید عبارت بخونیم، باید ریزکاری هایی باشه که دیگه خدمتتون عرض کنیم. الفصل الرابع فی ان واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات، که البته
یکی قاعده الواحد لا یستر هم یکی قاعده واحد تجلی
چند تا گفتم، یکی قدیم بودن فعل خدا، یکی حالا من همه رو نگفتم، تفریعات زیادی هست، یکی این که وحدت تجلی و انه اون وحدت تجلی همون عبارت اخرى چیه؟ اینی که انه لا یستر منه الا واحد. خب این اگر شما ببینید، اون قبلا هم اینه یه بار من اشاره کردم، حالا اینجا خوبه بازم الان که مناسبتش پیش اومد بازم اشاره کنم. اون یادتونه گفتیم خدا یک کار داشته اون کارش انجام بده تمام شده رفته، این همین دیگه. اگر شما میگید واجب وجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جاده، خب این کارش خدا انجام داد تو ازل تمام شد. ولی گفتیم خب پس چطور نوه من، نتیجه من اینا نیستن الان کو؟ گفتیم اون هم حالا دیگه برای تقریب به ذهن از باب تشبیه معقول به محسوب، گفتیم مثل یه توماریست این نامه های تومار مانندی ارزم بخاطر لوله کرده، تومار رو لوله کردن، اینو در یک آن اون طرف در یک لحظه در یک آن باز میکنه، اما این باز شدن چی؟ اون کارش انجام داد تمام شد، رها کرد این تومار رو، اما این تومار خودش آرام آرام باز میشه و هر در اون زمان خودش اون محقق میشه. بله، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود از به حسب همه صفاتش، به حسب همه اوصافش، به حسب همه محمولاتش. قال صدر المتألهین رحمت الله علیه، صدر المتألهین رحمت الله علیه عبارت اسفار رو آورده. المقصود من هازا، مقصود از این قاعده چیه؟ ان واجب الوجود لیس فیه جهت امکانیه، واجب الوجود نیست در او جهت امکانی، یعنی وصف امکانی در او وجود نداره. اگه جهت رو بنا چی بگیریم؟ بنا صفت بگیریم، هیچ جهت لیس فیه، این چیه؟ نکره در سیاق نفی، یعنی هیچ صفت امکانی ندارد. یا اون تفسیر دیگر، هیچ بفرمایید جهت یعنی ماده‌ای امکانی نداره، ماده‌اش همش به نحو وجوب به ذات. فإن كل ما يمكن له بالامكان العام، هر چیزی که، چرا هیچ جهت امکانی نداره؟ چون که هر چیزی که ممکن باشد برای اون واجب، بالامکان العام که امکان عام اهم است دیگه از وجوب و امکان خاص، فهو واجب، اون واجب است برای او. و من فروع هذه الخاصه، یکی یعنی من، یکی از فروع نتایج این خاصه، این خاصه هذه الخاصه، یعنی این قاعده اختصاص به واجب داره، در غیر واجب به ذات جاری نمیشه. انه لیس له حالت منتظره، حالا گفتن آقا حالت منتظره، اینه مفعولی بخونید، نیست برای او حالتی که مورد انتظار باشد، یک صفتی که مورد انتظار باشد، یک صفتی که او انتظار بکشد که او رو دارا بشود. فإن ذلك اصل یترتب، چرا؟ فإن ذلك اصل یترتب علیه هذا الحکم. فإن ذلك یعنی چی؟ ذلك یعنی همون قاعده واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، اون یه اصلیه که یترتب و بر اون هذا الحکم مترتب میشه، بر اون این حکم و این لازمه به عنوان لازمه عام. ولیس هذا عینه، اما این عین اون، این حکم عین اون قاعده نیست. کما زعمه کثیر من الناس، بسیاری از مردم، یعنی بسیاری از مردم این گمان رو کردن که اینا یکیه. خب چرا اینا یکی نیست؟ میگه خب آخه این ماله اون قاعده واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات، اون ماله فقط واجبه، اختصاص به واجب داره، اما اون حالت منتظره ندارد، هر چرا که باید داشته باشد، هر چرا که میتواند داشته باشد دارد، اون اختصاص به واجب نداره، مال کل مجرداته. فإن ذلك یعنی همون قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است، هو الذي يعد من خواص الواجب دون هازا، اون چیزی است که شمرده میشه از خواص واجب دون هازا، دون هازا این دون این همین حکم و فرع، لاتصاف المفارقات النوريه به، به خاطر اتصاف مفارقات نوریه بهی، یعنی به این حکم که همون فرع باشه، همون حالت منتظره. چرا خب مفارقات حالت منتظره ندارن؟ میگه از لوکان للمفارقه حالت منتظرتون کمالیتون یکون حصولها یمکن حصولها فی لستلزمه تحقق الامکان الاستعدادی فی لستلزمه تحقق الامکان الاستعدادی استعدادیه فی ول انفعال ان عالم حرکت ول اوضاع جرمانیه. این ول انفعال رو دیگه میذاریم برای جلسه بعد توضیح بدم، فقط این قسمت عبارت رو بخونم. اذ لو کان للمفارق، اگه برای مفارق این حالت منتظره کمالی باشد، یعنی کمالی رو نداشته باشه بتونه اونو به دست بیاره، یک حالت منتظره کمالی داشته باشه که ممکن باشه حصول اون حالت در اون مفارق، این مستلزم تحقق امکان استعدادی در او هست. مستلزم اینی که اون وقتی میگه این رو نداره میتونه دارا بشه، یعنی چی؟ این استعداد او رو دارد و استعداد موضوعی دارد به نام ماده و هیولا، و این فرد اینی که مفارق است و دیگه ماده و هیولا ندارد. خب این تا همینجا و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم